fun. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. من سهراب دهخان خبرهای هفته رادیو ایران را به آگاهیتان میرسانم. قدردانی مجدد رهبر معظم انقلاب از تلاش مجموعه بزرگ کادر درمانی کشور، حضرت آیت الله خامنه ای، در پاسخ به نامه وزیر بهداشت که گزارش عملکرد این وزارتخانه را در مقابله با کرونا و طرح بسیج ملی غربالگری خدمت ایشان ارائه کرده بود، بار دیگر از تلاش‌های وزیر بهداشت و همکاران و مجموعه بزرگ درمانی کشور تشکر کردند. رهبر معظم انقلاب همچنین مرقوم فرمودند تدابیر صورت گرفته خوب و انشاءالله مؤثر است. طرح غربالگری کار بزرگی است، بهره‌گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی کمک بزرگی به رهایی کشور از این آرزه همه‌گیر خواهد کرد. انشاءالله مهم آن است که شتاب تلاش‌های همه جانبه کاسته نشود. تاکنون در کشور بیش از 61 میلیون نفر درباره بیماری کرونا غربالگری شدند. دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا در برنامه گفتگوی ویژه شبکه 2 سیما با اعلام این خبر گفت در طرح غربالگری 17000 بیمار شناسایی و به بیمارستان ارجاع شده اند که 5000 نفر آنها بستری شده اند. دکتر جمشیدی همچنین با اشاره به امکانات بیمارستانی کشورمان برای مقابله با کرونا افزود در کشور 140 هزار تخت بیمارستانی و 1000 بیمارستان داریم که از این تعداد 40 هزار تخت برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است. دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه از شناسایی 5 میلیون پلاک خودروی کسانی که به سفر رفتند خبر داد و تاکید کرد با تک تک این افراد تماس گرفته می شود تا در طرح غربالگری کسی جا نماند. آقای قاسمی دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز اعلام کرد محدودیت‌های تردد در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی دست کم تا 20 فروردین ادامه دارد. به گفته رئیس ستاد کرونا جمعیت هلال احمر تاکنون با متوقف کردن 6 میلیون خودرو 17 میلیون و 500 هزار نفر در زمینه بیماری کرونا بررسی و مورد آزمایش سرپایی قرار گرفتند. حدود 60700 پایگاه بسیج هم در حال کمک به ضد عفونی، توزیع اقلام بهداشتی و آموزش پیشگیری از کرونا هستند. به گفته سردار سپهر جانشین فرمانده بسیج هم اکنون 502000 بسیجی در قالب این طرح‌ها فعالند. تعداد جانباختگان بر اثر کرونا در آمریکا به بیش از 2400 نفر رسید. آمریکا با 140000 مورد تایید شده آلودگی به ویروس کرونا بالاترین میزان ابتلا به این ویروس را در جهان دارد. شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در انگلیس هم به صورت جهشی در حال افزایش است و آخرین تعداد مبتلایان قطعی نزدیک به 20000 نفر و جانباختگان 1228 نفر اعلام شده است. در همین حال شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایتالیا به مرز 11000 نفر نزدیک شده و تعداد مبتلایان نیز به حدود 100000 تن رسیده است. تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان طبق آخرین گزارش‌ها بیش از 700000 نفر است که تاکنون بیش از 150000 نفر آنها بهبود یافتند. بارش باران بهاری در مناطق مختلف کشورمان کم و بیش ادامه دارد. در همین حال سازمان هواشناسی درباره خطر سیل در تعدادی از استان‌ها به ویژه چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان، کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان هشدار داد. معاون اول رئیس جمهور هم روز گذشته در تماس تلفنی با استانداران برخی از این مناطق بر آمادگی کامل برای مدیریت سیل احتمالی تاکید کرد. و رئیس کل گمرک ایران گفت لازمه جهش در تولید اصلاح قوانین بازرگانی و تسهیل در تجارت است. آقای میر اشرفی با اشاره به قدیمی و همچنین دست و پاگیر بودن قوانین تجارت خارجی کشور افزود هم اکنون در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد موضوع اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب و کار در حال پیگیری است که لازمی موفقیت در این کار همکاری همه 25 دستگاه دولتی و حاکمیتی دخیل در موضوع صادرات و واردات است. از شما دعوت میکنم مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران را در ساعت 8 صبح بشنوید.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
انما یخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس و آسمانی مهدی صاحب زمان، ارواحنا له الفدا و مقام عظمای ولایت، و همینطور با سلام به حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز انشاءالله بخش اول شرح احوال و آثار مرحوم میرزا حبیب الله رشدی را تقدیم حضورتان میکنیم. حضور شما شنوندگان عزیز سیمای فرزانگان عرض می‌کنیم که میرزا حبیب الله رشدی، فرزند میرزا محمد علی خان، دانشمند و محقق ژرف‌نگر، از بزرگترین فقهای جهان شیعه و یگانه دوران خود بود. پدرانش در اصل اهل قوچان بودند که در سالهای نخستین قرن 11 هجری قمری آنها را به گیلان کوچانده بودند. میرزا حبیب الله در سال 1224 هجری قمری در املش چشم به جهان گشود و پدر خود را که مدتها در انتظار تولد او بود شاد کرد. آری، میرزا محمد علی خان که از نیک مردان روزگار و حاکم منطقه بود، در خوابهایش چنین دیده بود که این فرزند از طلای داران قرن خواهد شد. پدر میرزا حبیب الله در سالهای نخستین زندگی او در تکاپوی یافتن معلمی دانا و توانا و مؤمن بود تا فرزندش گامهای اول ترقی را در زادگاه خود بپیماید. چون این بود که حبیب الله در خانه نخستین کلمات را از قرآن آموخت. 12 ساله بود که از املش به لنگرود و سپس به رشت عزیمت کرد تا بر اندوختش بیفزاید. در 18 سالگی، زمانی که در میهمانی یکی از خانهای محلی حضور یافته بود، مشاهده کرد که خان حق رعیتش را پایمال می کند. پس با او مخالفت کرد و وقتی نسایهش کارگر نیفتاد، مجلس را ترک کرد و از همان روز به ترک دیار تصمیم گرفت. شیخ حبیب الله در پی آرمانی بلند راه هجرت پیش گرفت و به حوزه علمیه قزوین رهسپار شد. پدرش که او را به خاطر شهامت و اراده شگفتش می ستود برای تهیه لوازم زندگی او تا قزوین او را همراهی کرد. شیخ حبیب الله در قزوین استادی عالی مقام یافت که شیخ عبدالکریم ایروانی نام داشت، استادی که در فقه و اصول نامور و ممتاز بود. شیخ حبیب الله 7 سال پیاپی از محضر ایشان بهره گرفت و در همون شهر به درخواست پدر با خانواده ارباب وصلت کرد. مشی زاهدانه استاد در میرزا حبیب الله تأثیر شگرفی داشت، به گونه ای که از آن پس خود به زندگی زاهدانه رو کرد و تا پایان عمر بر روش پسندیده استاد وفادار ماند. در 25 سالگی سیراب از سرچشمه معارف دینی به مقام عالی اجتهاد نائل آمد و با نظر شیخ عبدالکریم ایروانی خود را برای سفر به املش مهیا کرد. در سال 1259 هجری قمری از قزوین به املش بازگشت و 4 سال مرجع امور دینی مردم.
شنوندگان گرامی، در مورد فرزانه که تو این جلسه پیرامونش صحبت میشه، مرحوم میرزا حبیب الله رشدی، فرزانه میرزا محمد علی خان که اصالتا قوچانی بودن ایشون، اگرچه به واسطه انتقال اجدادشون به املش ایشون در املش متولد میشن. مقدمات رو از منظر پدرشون شروع میکنم با آموزش قرآن کریم، سپس جهت ادامه تحصیل به لنگرود و رشت نقل مکان میکنم. در 18 سالگی عازم حوزه علمی قزوین میشن. در مورد چگونگی انتقالشون به حوزه علمی قزوین، نوه پسری ایشون نقل میکنن که علت این مهاجرت، حالا شاید دقیق‌تر باید گفت علت ظاهری مهاجرت، علت ظاهری مهاجرت مقابل سرسختانه بوده که این عالم جوان با یکی از خوانین جهت جلوگیری از پایمال شدن حق یک رعیت داشته. به واسطه این مقابل سرسختانه از رشت منتقل میشن به قزوین. در قزوین مدت 7 سال در محضر شیخ عبدالکریم ایروانی شاگردی میکنن تا اینکه در سن 25 سالگی به مقام اجتهاد میرسن و با دستور استادشون به املش برمیگردن و مدت 4 سال مرجع اهالی املش میشن. بعد از 4 سال اتششون برای ادامه تحصیلیشون رو به نجف اشرف میکشونه. در نجف اشرف ایشون 3 سال آخر عمر مرحوم صاحب جواهر درش میکنن و از ایشون هم اجازه اجتهاد میگیرن. بعد از فوت صاحب جواهر به کلاس شیخ انصاری وارد میشن و تا پایان عمر در محضر ایشون باقی میمونن. به مدت 14 سال، یعنی تا پایان عمر مرحوم شیخ انصاری، در محضر ایشون بودن، ازشون استفاده میکردن. اگرچه خودشون طبق صحبتی که دارن این هست که 7 سال دوم رو، یعنی از این 14 سال 7 سال اول که استفاده میکردن ازشون، 7 سال دوم رو مستقنی بوده و تنها نظر به احترام شیخ در کلاس شرکت میکردن. در حتی عظمت علمی مرحوم شیخ حبیب‌الله رشدی که حالا ما سعی میکنیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. در تو عظمت علمی مرحوم شیخ ابوالله رشدی چند نکته قابل توجهه. یکی که با توجه به کثرت شاگردان شیخ انصاری، شیخ انصاری می‌فرمودن که من تو این درس فقط برای 3 نفر درس میگم، یعنی شیخ انصاری این 3 نفر رو به عنوان اصلی ترین شاگردان خودشون نام میبرن. یکی مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی است، مرحوم میرزا شیرازی معروف که صاحب فلسفه معروف تنباکو هستن. دیگری آقا حسن نجم‌آبادی تهرانی و سومین نفر میرزا ابوالله رشدی. مرحوم میرزا ابوالله رشدی میفرمودن که استاد ما یعنی شیخ انصاری رحمت الله علیه داره 3 چیز بودن: زهد، علم و سیاست. زهد رو با خودشون به قبر برد، علم را به من یعنی میرزا ابوالله رشدی علم را به من دادن و سیاست را به حاج میرزا محمد حسن شیرازی. از اینجا آنچه که به دست میاد اینه که با توجه به تعبیری که خود مرحوم میرزا ابوالله رشدی در این جمله که قبلا عرض شد گفتن به دست میاد که شاید ایشون خودشون اعلم از میرزا شیرازی میدونستن، اما با توجه به اینکه مرحوم میرزا شیرازی به عبارتی وارث سیاست مرحوم شیخ انصاری بودن، به همین خاطر اصرار بر مرجعیت میرزا شیرازی داشتن ایشون، به طوری که با اصرار این مرجعیت رو سعی میکنن که در میرزا شیرازی متعین بشن. و این هم به دلیل سیاستدانی و فهم مسئله زمانی بوده که در میرزا شیرازی بیشتر از مرحوم میرزا ابوالله رشدی بوده. به چند شکل مردم رو تشویق میکردن که ارجاع بدن استفتاحات خودشون رو به میرزا شیرازی، و همچنین اینگام که از ایشون میپرسن چه کاریش تقدیت کنیم، ایشون صراحتن از مرحوم میرزا شیرازی نام میبرن و میگن که پرچمیت الان به دست ایشونه، همه باید دور ایشونو داشته باشن که این پرچم خدای نکرده ساقط نشه. این در رابطه با میرزا ابوالله رشدی علیه خواهم اجمالا عرض کنیم آنچه بود که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
و اما دوستان عزیز شنونده، تا اینجا درباره تولد و دوران تحصیل و مرجعیت میرزا حبیب الله رشدی رحمت الله علیه با شما سخن گفتیم. در این بخش از برنامه در مورد هجرت آن بزرگوار به عتبات عالیات صحبت می‌کنیم. همونطور که گفته شد، مرحوم میرزا حبیب الله رشدی پس از تحصیل در حوزه قزوین به زادگاه خود بازگشت و از آن هنگام مرجع دینی آن شهر به حساب می آمد. برپایی نماز جماعت، هدایت و ارشاد مردم، پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی و قضاوت عادلانه او موجب شده بود که مردم به آن مجتهد جوان عاشقانه ارادت بورزند. اما او دوست داشت که به دیار اهل بیت علیهم السلام سفر کند و از استادان آن سامان بهره جوید. آری، او تصمیم گرفت به نجف اشرف برود و از حوزه علمیه آن شهر مقدس جرعه جرعه شراب معرفت نوشد. مردم املش که جانشان از محبت میرزا حبیب سرشار بود، او را با عواطفی وصف ناپذیر بدرقه کردند. آنگاه او و همسر و فرزندش را به خدای بی همتا سپردند و میرزا حبیب الله املشی در سال 1263 هجری قمری به نجف وارد شد.
Thank you.
میرزا حبیب الله املشی در نجف در حلقه شاگردان فقیه کبیر شیخ محمد حسن نجفی، صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، به کام جویی نشست. او تا سال 1266 هجری قمری که سال وفات صاحب جواهر بود از کلاسش بهره برد و از آن فقیه نامور اجازه اجتهاد گرفت. پس از آن به درس شیخ اعظم انصاری دلبست و تا پایان زندگی پر افتخار شیخ انصاری از شاگردان ممتاز درس او بود. شیخ حبیب الله فرموده بود: با آنکه 7 سال پیش از فوت شیخ از درس او مستغنی بودم، ولی از هنگام ورود در جلسه شیخ تا موقع تشییع جنازه‌اش بحثی از ابحاث او از من فوت نشد. در بخش دیگری از شرح زندگی مرحوم میرزا حبیب الله رشدی به عنوان اسرار عشق برمی‌خوریم. این بخش شامل 12 مشخصه از ویژگی‌های اخلاقی آن عالم بزرگوار است. ان شاء الله در لحظات آینده به 5 مورد از این ویژگی‌ها اشاره می‌کنیم. با ما همراه باشید. اولین ویژگی میرزا حبیب الله رشدیان است که او پس از مرگ پدر به احترام مقام او به گیلان سفر کرد. اما بروز اختلافات میان برادران بر سر ارث پدری موجب بازگشت او به نجف شد. او با اینکه زندگی فقیرانه ای داشت، از سهم ارثی که به او می رسید چشم پوشید. میرزا رشدی پس از رسیدن به نجف برای تأمین معاش به تدریج لوازم زندگی را یکی پس از دیگری فروخت، به گونه ای که در گرمای طاقت فرسای تابستان خرید جرعه آب برای او مشکل بود. دومین مورد این که یاد خدا چنان در جان او عجین شده بود که از هر فرصتی برای ذکر و تسبیح و قرائت قرآن کریم بهره می جست. حتی هنگامی که برای تدریس به سوی حرم مطهر می رفت، وضو می گرفت و سوره مبارکی یاسین را در راه از حفظ تلاوت می کرد تا به در قبله صحن حرم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می رسید و خواندن این سوره را در کنار آرامگاه استاد خود شیخ مرتضی انصاری به پایان می رسانید. سومین مشخصه میرزا حبیب الله این بود که در دقت و احتیاط ضرب المثل بود. همین امر او را از پاسخگویی صریح و بدون تحقیق باز می داشت. از دیگر ویژگی‌های اخلاقی مرحوم میرزا حبیب الله رشتیان است که او در ادب عشق نیز ممتاز بود. زمان احتضار او هرچه پایش را رو به قبله دراز می‌کردند، او پای خود را جمع می‌کرد و چیزی نمی‌گفت. چون چندین بار این کار تکرار شد، از او علت را پرسیدند. به زحمت فرمود: چون وضو ندارم، پایم را رو به قبله دراز نمی کنم. و پنجمین مورد از ویژگی های اخلاقی مرحوم رشتیان است که او هرگز وجوه شرعی را نمی پذیرفت. نقل شده که مردی ثروتمند برای پرداختن وجوه شرعی نزد او شتافت، اما او چندان عصبانی شد که اطرافیانش متعجب شدند و چون علت را پرسیدند فرمود: چاره جز عصبانیت نبود. محقق رشتی با این رفتار خود نشان داد که مردان بزرگ برای مال دنیا ارزشی قائل نیستند. ای دوست، به عشق تو دوچاریم همه، در یاد رخ تو داغداریم همه. گر دور کنی یا بپذیری ما را، در کوی غم تو پایداریم همه. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم و تا برنامه بعد با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
روغنت که شد خانچه، عطر غذا تو کوچه، میپیچه و دل میبره از پیر و جوون و بچه.